مروارید و تو این سید مروارید ما یه سری از موسیقی بوده که به موسیقی کار معروفه، مثل نحمه خونی، مثل رزیف، ازوا، که میگن رقابت داشته تو همین نحمه خونی ها. این نحوه خونی خیلی مشترکه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مثلا عمان، قطر، کویت یا خود هرمزگان، بوشهر، خوزستان. یه سری نحوه خونی هایی دارن یا موسیقی کار رزیف ازوا یا موسیقی درمانی که خیلی به هم نزدیکن. اشعارشون، فرم موسیقیشون، فواصل، ریت، آرایش سازهایی که در کنار هم قرار میگیرن توی مراسم لیوا، مثلا اون آرایش پیپه ها با سازهای چیچنگه یا استاندو، یا اشعاری که توی نحوه خونی میکنن تقریبا نزدیک به هم، خونی که توی بندر کنگ یا بندر لنگی یا جزیره قشم خونده میشه، در ارزم بزرگتون قطر یا کویت به همین شکل، یا عمان یا امارات. بنابراین اشتراکات زیادی ما با همسایه های جنوبی خلیج فارس داریم به واسطه همین رفت آمد ها.
خلیج فارس از ایران اسلامی تا عمان، گهواره تمدن. گهواره تمدن، رادیو خلیج فارس، صدای همدلی.
کتاب همیشه بهترین دوست بشر به شمار میره، دوستی که حقایق رو بیان میکنه و پرده از رازها بر میداره. در بخش بعدی برنامه همکارم زهرا جاتن به معرفی یکی از کتابهای خلیج فارس میپردازه. بشنوید.
خلیج فارس. خلیج فارس اثری است که بعد از گذشت حدود 70 سال توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و انتشارات سخن تجدید چاپ شده. کتاب خلیج فارس اطلاعاتی کلی درباره موقعیت جغرافیایی و تاریخی خلیج فارس در اختیار می‌گذاره و حاصل دور جدید توجه مردم ایران به خلیج فارس و بازگرداندن حق مالکیت ایران بر اون منطقه است. کتاب خلیج فارس در 158 صفحه و به قیمت 33,000 تومان در بازار به فروش میرسه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گهواره تمدن رسیدیم. امیدواریم بتونیم در این برنامه هرچه بیشتر به معرفی خلیج فارس بپردازیم. از اینکه رادیو خلیج فارس رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم و تا سلامی دیگر شما رو به خدای منان می‌سپاریم. در پناه خدا.
رادیو خلیج فارس با شماست. شما با رادیو خلیج فارس باشید. رادیو خلیج فارس.
مردم و مسئولان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده و مستقیم مردم و مسئولان. راه‌های ارتباطی با ما دو شماره تلفن 333-333-86 و 333-333-88-3762 شماره پیامک برنامه است. مالیات شاخص‌ترین منبع درآمد دولت هاست که آثار مثبت و فراوانی بر توسعه اقتصادی داره. در برنامه امروز در خدمت آقای کوهستانی، معاون محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان هستیم و میخواییم درباره موارد مالیاتی باشون صحبت بکنیم. اگر پرسشی دارید میتونید مطرح بفرمایید، ما تا انشاءالله تا حدود ساعت 14 خدمت شما هستیم. خدمت جناب کوهستانی، معاون محترم حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی استان هرمزگان، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، همه شنوندگان محترم برنامه رادیوی مردم و مسئولین، همه عزیزان دستندرکار که زحمت اجرا و تهیه این برنامه خوب رو کشیدن، تشکر میکنم.
سلامت باشید. انجام وظیفه است. آقای کوهستانی، هممون میدونیم که پرداخت به موقع مالیات ها از مهمترین عوامل رشد و توسعه هر جامعه‌ای به طور کلی در سراسر جهان هست که موجب رونق اقتصادی میشه، عدالت اجتماعی رو به همراه میاره، افزایش خدمات و عمران آبادانی رو برای هر کشور و هر جامعه‌ای در واقع نوید بخش هست و مواردی از این قبیل. در ابتدا برای ما یک تعریفی از مالیات بفرمایید که به چه صورتی هست و انواع و اقسامش، که حالا ما در خدمت شما خواهیم بود.
خب ابتداً لازم میدونم که تبریک عرض بکنم ایام الله دهه کرامت و خدمت شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال روز ولادت امام رؤوف شیعان حضرت امام رضا علیه السلام، و همچنین گرامی میداریم که دیروز روز بزرگ داشته، به هر حال فردوسی بزرگ بود، یاد این بزرگمرگ عرصه تاریخ و ادبیات فارسی رو گرامی می‌داریم. همچنین خدمت شما سرکان خانم پوریا و همه فعالین رسانه که به مناسبت روز روابط عمومی که 27 اردیبهشت ما روز روابط عمومی که انصافا الحق و الانصاف نقش بسیار زیادی، شاید اگر بیشتر از فعالین و به هر حال سربازان جبهه اقتصادی نقشی نداشته باشن، کمتر از اونها هم ندارن در عرصه اطلاع رسانی و شفافیتی که میتونن اونها به عنوان ویترین خدماتی که توسط نظام مقدس انجام میشه، همچنین همراهی که مردم دارن در برنامه‌های اقتصادی، باید از این عزیزان تشکر بکنیم و مجددا تبریک عرض کنیم خدمت این بزرگوار.
سلامت باشید. خیلی متشکریم. برای یادآوری این مناسبت‌های بسیار با ارزش و مهم در خدمت شما هستیم. در خصوص مالیات برای ما بفرمایید. ممنون میشیم که چه تعریفی داره. در ابتدا
لازمه که خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که با توجه به این که در تمام دنیا امروز به هر حال به این نتیجه رسیدن، درآمد پاکی که میتونه کشورها را در حوزه اقتصادی بیمه بکنه و اونها را از آسیب و گزندهایی که در حوزه ناملایمات اقتصادی بعضن مثل کشور خودمون که به عنوان یک کشور در حال توسعه، تحریم هایی که ما شاهد آثار مخرب اون طی سالیان متمادی بودیم، امروز لازم خدمت رو عرض بکنیم جایی که میتونیم این تحریم ها رو خونسا بکنیم به نوعی سیاست ها و استراتژی های مالی و مالیاتی که توسط قانونگذاران کشور محترم کشور به حال تدوین میشه، تهیه و تصفیب میشه، میتونه ما رو در برون رفت از مشکلات اقتصادی کمک بکنه، خاصه در حوزه مالیات که قانون مالیات هایی که 3 بار مورد اصلاحیه قرار گرفته، اصلاحیه آخر قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 اتفاق افتاد که بیشتر جنبه تنظیمگری در حوزه مسائل مالی و اقتصادی مد نظر قانون گذار بود، همراه اون که یک درآمد پایدار، سالم و پاک رو نصیب جامعه صرف خدمات و رفاهی که انشالله ما بتونیم شامل حال مردم در اقصا نقاط کشور بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همکارانم بخشی رو آماده کردند که ازتون دعوت میکنم بشنوید. مهمان محترم امروز ما آقای کوهستانی هستند، معاون محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان. در خصوص مالیات داریم به طور کلی صحبت میکنیم. کسبه محترم، عزیزان شنونده و حالا شرکت های معظم میتونن ما سوال های شما رو آقای کوهستانی تشریف دارن و پاسخگو باشند.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان همیشگی رادیو خلیج فارس. ممنون که ما را همراهی میکنید. در گرفتن مالیات اقداماتی انجام میشه که حاصلش توسعه پایدار و ارتقای اجتماعیه، یعنی همه بحث‌های نظام مالیاتی با این اصولی که گفته میشه تهش باید منجر بشه به ارتقای عدالت اجتماعی و رشد و توسعه پایدار. این اصول در درجه اول توسط قانونگذار تعیین میشه، هم نرخش و هم ماهیتش. یکی از نقش‌های مالیات اینه که با پرداخت مالیات اقتصاد در سطح بالاتری قرار میگیره و به دنبال اون درآمد مردم هم افزایش پیدا میکنه. به طور کلی ضرورت مالیات بر وضعیت رشد اقتصادی یک کشور تأثیر مستقیمی داره و مالیات ها سهم زیادی از اقتصاد کشور رو به خودشون اختصاص میدن. مالیات ها برای بهبود سطح زندگی شهروندان، افزایش اشتغال و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرن. مالیات توسط سازمان ها و اشخاص کمک زیادی به اقتصاد یک کشور می کنن و باعث می شه که کشور در نهایت به توسعه و پیشرفت برسه. مالیات یک نوع هزینه اجتماعیه که شهروندان پرداخت میکنن تا بشه وظایف ثبت شده در قانون اساسی رو در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی محقق کنن. یکی دیگه از مزایای مالیات اینه که باعث توزیع مناسب ثروت در بین جامعه میشه. با این روش افراد با درآمد بیشتر پول زیادتری نسبت به افراد با درآمد کمتر پرداخت میکنن. پرداخت مالیات باعث رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی مردم میشه. هنگامی که سطح زندگی مردم بالا بره، بازار مصرف هم بالاتر و قوی‌تر میشه و به دنبال اون استانداردها هم بالاتر میره. کمتر شدن فساد مالی در کشورها هم مورد دیگه است که با کمک این روش میشه درآمد افراد و مؤسسه ها رو پیگیری کرد تا هیچ فساد مالی رخ نده. با این نتیجه پرداخت مالیات بسیار اهمیت داره و تأثیر بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی و اداری کشور داره.
متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با جناب آقای کوهستانی داریم صحبت میکنیم، معاون محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان، درباره مالیات. خدمتتون عرض کنم که آقای کوهستانی، اگر بخواید مالیات ها رو دستبندی کنید به طور خاص، شامل چه گروه هایی میشه، چه بخش هایی میشه مالیات ها، و مالیات شامل چه مواردی میشود و چه مواردی نمیشود؟ اگر ممکن در این خصوص بفرمایید ممنون میشم.
خب من عارضم به خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. ما دو نوع مالیات داریم در طول در کشور، حالا قانونگذار که به هر حال تدوین کرده، قانون مالیات های مستقیم تحت عنوان مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم. خب مالیات های مستقیم همینجور که به هر حال شنوندگان عزیز در جریان هستن، اطلاع هستن و بعضا سرکار دارن، دارای پرونده مالیاتی هستن، همون مالیات بر درآمدی هست که مشاغل، کسبه، اصناف، مالیات بر درآمدی که اشخاص و حقوقی پرداخت میکنن، شرکت ها پرداخت میکنن، مالیات بر ارث هست، مالیات بر خودرو لوکس هست، مالیات بر سکه هست، انواع پایه‌های مالیاتی که ذیل مالیات‌های مستقیم تعریف میشه. اما مدل مالیات غیر مستقیمی که در کشور ما امروز اجرا میشه و بیشترم امروز ما شاهد وصول درآمدهای خیلی خوبی از این محل هستیم، تحت قالب مالیات بر ارزش افزوده یا به نوعی مالیات بر مصرف، که هدف قانونگذار از تصویب این مدل اخذ مالیات واقعیتش اینه که خواسته به نوعی مصرف را در جامعه کنترل بکنه و از طرفی خواسته که منجر به صادرات در کشور بشه. حالا اگر ما تولیداتی در کشور داریم، اگر بتونیم از بحث تنظیمگری در حوزه مالیات استفاده بکنیم، منجر به این میشه که ما مصرف را در جامعه کنترل بکنیم و خروجی کنترل مصرف بشه، صادراتی که از این کالاها حاصل میشه، ارزاوری که از این محل حال بر حال حاصل میشه در اقتصاد ما میتونه مفید واقع بشه. این هدف قانونگذار که عرض کردم قبلا توی برنامه‌های قبلی هم، هدف اولیه قانونگذار از اجرای قانون مالیات های مستقیم و چه غیر مستقیم، تنظیمگری در حوزه اقتصادی و مالی است.
سپاسگزاریم از شما. یه فرصت کوتاه از همکاران میگیریم، خدمت شما باز خواهیم گشت. برنامه مردم و مسئولان رو میشنوید. متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. یکی از در واقع فرم هایی که در اداره امور مالیاتی بسیار مشهور هست، فرم تبصره 100 هست، که میخوایم بدونیم اصلا این فرم چیه، چه کاربردی داره، چه درجه اهمیتی داره. آقای کوهستانی، معاون محترم حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی استان هرمزگان در استودیو هستن. آقای کوهستانی بفرمایید.
خب من قبل از اینکه راجع به تسهیلات فرم تبصره 100 ماده قانون مالیات های مستقیم توضیحاتی خدمت شنوندگان بدم، اینو عرض بکنم که سازمان امور مالیاتی در واقع در سال 1400 در عملکرد سال 1401 ثابت کرد که به مؤدیان مالیاتی اعتماد داره و این اعتمادو من با آمار و عدد و رقم خدمتتون عرض میکنم. از تعداد 125 فقره اظهارنامه و فرم تبصره، موضوع تبصره 100 قانون مالیات های مستقیمی که در طی عملکرد 1401 که در خرداد ماه سال 1402 توسط کسبه و فعالین اقتصادی بخش حقیقی تسلیم شد، تنها فقط 12% از این فرم ها را مورد حسابرسی و رسیدگی قرار داد، یعنی بالغ بر 88% از 125,000 فقره اظهارنامه همون مبالغی که خود معدیان در فرماشون به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بودن مورد پذیرش قرار داد و از اونا قبول کرد و هیچ مدل حسابرسی برای این قشر از کسبه انجام نداد. این نشون داد که سازمان مالیاتی به هر حال اون تکلیف شرعی و قانونی خودش که اعتماد به کسبه، بازاریان و معدیان خوش حساب هست ثابت کرد. و اینو خدمت عرض بکنم، ما از مجموع 100% مالیاتی که حالا در کشور وصول میشه، تنها مالیاتی که کسبه و اصناف یعنی در واقع اشخاص حقیقی پرداخت میکنن چیز در حدود 6% از 100%. خب این نشون میده که دولت و قانونگذار همچنین سازمان امور مالیاتی هدفش فشار و در واقع فشار آوردن بر گرده کسبه خرد نیست، 6% از 100%. اما اگر به لحاظ تعداد فعالین بخوایم حساب بکنیم، فعالین کسبه و بازاریان در قالب اشخاص حقوقی، خیلی تعدادشون از اشخاص حقوقی به مراتب بالاتر هست. در این حیث خب سازمان امور مالیاتی دیروز یک دستورالعمل صادر کرد در اجرای ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، یک سری تسهیلات رو که یک تسهیلات بسیار خوبی نسبت به سال قبل هست که اونو گسترش داد. سال قبل اگر معدیانی در طول سال، یعنی اشخاص حقیقی اگر در طول سال اگر فروششون کمتر از 6,720,000,000 تومان بود میتونستن این تبصره 100 استفاده بکنن، مالیات مقطوع رو بدون به هر حال حسابرسی قبول بکنن و پرداخت بکنن با شرایط تخصیصی که پیش بینی شده. اما در سال 1402 تمامی صاحبان مشاغل که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال 402 حداکثر 150 برابر معافیت موضوع ماده 84 که هم معافیت حقوق بگیران هست تا سقف 180 میلیارد ریال یا به عبارتی 18 میلیارد تومان میتونن از تسهیلات موضوع تبصره ماده 100 استفاده بکنن. این نشون میده که از 6 میلیارد 720 ما رسیدیم به 18 میلیارد تومان، پس یک چتر گسترده تری پوشنده شد برای اشخاص و کسبه‌ای که دوست دارن، تمایل دارن که سازمان امور مالیاتی حسابرسی نکنه، اونها اسناد مدارک اونها رو بررسی نکنه. و جالبه که هر سه گروه، یعنی گروه اول، دوم و سومی که میزان فروش اونها در این سقف باشه میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن. و اگر مشاغلی دارای شراکت هستن، اگر مشاغلی به صورت حالا دو نفر سه نفر مشاغل مشارکتی هستن، جالبه که این سقف به دو برابر افزایش پیدا میکنه، تا سقف 36 میلیارد تومان میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن و مالیات خودشون رو به صورت مقطوع پرداخت بکنن. اما راجع یه موضوع جالبی که در این تسهیلات تبصره صد نهفته هست، کسانی که این شرایط رو بپذیرن و مالیات مقطوع رو قبول بکنن دیگه نیاز به نگهداری اسناد مدارک، پلمپ دفاتر، نمیدونم تحریر دفاتر و اسناد مدارک دیگه، عملیات حسابداری اون رو ندارن.
یعنی اما سهولت در کار وجود
خیلی
داره،
سهولت در کار که در واقع هزینه اون تحریر دفاتر، نگهداری دفاتر، دغدغه این که
به هر حال مسئولیت هایی
که بر شامل اون بخش
هست.
میشه اینها رو از دوششون برداشته شده. صاحبان مشاغل، یه سری صاحبان مشاغل مشمول در واقع تعیین مالیات مقطوع موضوع بند الف این دستور عمل که همون 18 میلیارد تومان است نمیشن، که اینا رو جا داره من همینجا عنوان بکنم که معدیان اشتباه نکنن. گفته معدیانی که در واقع میزان فروش کالا و ارائه خدمت آنها در سال 402 بیش از مبلغ 18 میلیارد تومان بوده است. اگر بیشتر از 18 میلیارد تومان بودن اینا شامل تبصره صد نمیشن. اما در ادامه میگم که یک فرم، یک مدل اظهارنامه تا تعاملی و پیش‌فرض برای اینا در نظر گرفته شده که میتونن از اون شرایط خوبم بهره مند بشن. پرونده‌های مشارکت عرض کردم خدمتتون تا سقف 36 میلیارد تومان به شرطی که سهم هر کدوم از شرکا بیشتر از 18 میلیارد تومان نشه. اگر بشه اونو نمیتونن اجرا بکنن. معدیانی که تا تاریخ 25/3/403 برای اونها فرم تبصره 100 بارگذاری نشده است دیگه نمیتونن استفاده، یعنی تا 25/3 فرم های تبصره 100 بارگذاری میشه برای معدیانی که شامل حالشون میشه. سازمان امور مالیاتی اونا رو شناسایی میکنه با دیتابیسی که در اختیار داره، فرم های اظهارنامه رو در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری میکنه که معدیان با یوزرنیم و پسوردشون میتونن وارد بشن و اون فرم های موضوع تبصره 100 خودشون رو ببینن و تکمیل بکنن. اما حالا تکلیفی کسانی که مشمول فرم تبصره 100 نمیشن چیست؟
بله.
اونها بایستی اظهارنامه مالیاتی تکمیل بکنن. خب بین اظهارنامه مالیاتی تا فرم موضوع تبصره 100 متفاوته، تفاوت وجود داره. شنوندگان عزیز دقت بکنن که اظهارنامه مالیاتی در واقع یک مدل صورت مالی است، یعنی شامل ترازنامه و حساب سود زیان میشه یا خلاصه درآمد سود و زیان میشه که بایستی یک سری تکالیف رو قبلش انجام داده باشن که ملزمن اسناد مدارک نگهداری بکنن، بعضن به لحاظ حجم فعالیت اون حد نصابی که تعیین شده، قانونگذار تعیین کرده، بایستی دفاتر قانونی نگهداری و پلمب بکنن. یک تکالیفی بر اینها مترتب میشه، اما بازم اینجا قانونگذار اومده پاشو فراتر گذاشته و یک اجازه و تسهیلاتی برای این بخش بالای 18 میلیارد داده که اینها میتونن با دیتابیسی که سازمان امور مالیاتی در اختیار داره یک سری اظهارنامه‌های پیش‌فرض و سازمان برای اینا بارگذاری میکنه. برای اولین بار این اتفاق داره میفته. قبلا همیشه تبلیغ این بود که معدیان اظهارنامه رو ارسال میکردن به سازمان مالیاتی، الان سازمان اظهارنامه برای اینها به صورت پیش‌فرض با اطلاعات و حالا تراکنش‌های بانکی اینها، اطلاعات گمرکی اینها، بعضن بنا به نوع فعالیتی که انجام میدن به صورت پیش‌فرض بارگذاری کرده، میتونن مراجعه بکنن، در جداول بررسی بکنن، اگر مورد تاییدشون هسته و مغایرتی با اون واقعیتی که اونها فعالیتی که به صورت واقعی داشتن نداشته باشه، میتونن اون فرمو قبول بکنن، اظهارنامه پیش‌فرض و مالیاتشون رو مقطوع بکنن. اینجا هم دیگه سازمان امور مالیاتی ورود به امر حسابرسی نخواهد کرد، مگر اینکه خلاف این موضوع بعد ثابت بشه که چون این فضا رو گذاشته، این اجازه رو به معدی داده، اگر اطلاعات اشتباه هست معدی بره اشتباه ها رو در اظهارنامه پیش‌فرض تکمیل، اصلاح و ارسال بکنه. حالا این فرایند رو
خیلی متشکریم. بسیار کار تخصصی و پیچیده ایه، ولی در عین حال شرایط به گونه ای هستش که افراد اگر پله به پله و مرحله به مرحله پیش برن میتونن نتیجه بسیار خوبی رو دریافت بکنن و بگیرن. برنامه که میشنوید برنامه مردم و مسئولان از رادیو خلیج فارس، در خدمت شما هستیم. متشکریم. پیامکی به دستمون رسیده به 3762 که سلام عرض کردن خدمت آقای کوهستانی، معاون محترم حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان. خدا قوت گفتن آقای کوهستانی به شما. سوال کردن، گفتن که من یه خونه دو طبقه دارم، طبقه پایینشو خودم نشستم، طبقه بالا رو اجاره دادم. برای پرداخت مالیات این طبقه‌ای که به هر حال داخلش نشستم چگونه محاسبه میشه؟ مالیاتش.
توضیح بدم.
بله بله بفرمایید.
خب منم عرض سلام دارم خدمت این شنونده و همشهری عزیز، تشکر میکنم بابت سوال خوبشون. شاید سوالی باشه که خیلی از شنوندگان عزیز در ذهنشون باشه، حالا شرایط فراهم نباشه که سوال بکنن. قانون گذار برای مالیات بر درآمد اجاره املاک بازم یک سقف معافیت دیده. تا سقف 200 متر مربع در حالا شهر خودمون بندرعباس و شهرستان‌های ما از معافیت برخوردن، یعنی هر شخصی میتونه تا 200 متر مربع مالک باشه، چه خودش نشسته باشه چه اجاره داده باشه، از سقف